آیات 80 الی 84 سوره اعراف. آیه 80 سوره اعراف به تقدیر قوم لوط اشاره می کند. لوط از بستگان ابراهیم علیه السلام بوده و آن حضرت او را به سوی اهل صدوم و اقوام مجاور آنان فرستاد تا آنان را که مشرک و از بت پرستان بودند به دین توحید دعوت کنند. این قوم مرتکب عملی شده بودند که هیچ یک از امم و اقوام روی زمین مرتکب چنین گناهی نشده بودند و تاریخ پیدایش این عمل منتهی به همین قوم می شود.
و لوط را فرستادیم. به یادار زمانی را که وی به قوم خود گفت:
چرا کار زشتی را می کنید که هیچ یک از جهانیان پیش از شما نکردند؟
به عبارتی قوم لوط عمل زناشویی با زنان را ترک گفته و به مردان اکتفا می کردند و این عمل را از آنجایی که تجاوز و انحراف از قانون فطرت است و از آنجایی که عمل مزبور فاحشه بی سابقه ای بوده، لوط از در تعجب و استبعاد می پرسد:
آیا شما چنین کاری را مرتکب می شوید؟ شما از روی شهوت به جای زنان به مردان رو می کنید، بلکه شما گروهی اسراف پیشه اید.
قومش از آنجایی که جواب درستی برای این سوال نداشتند، لاجرم او را تهدید به تبعید نموده، گفتند:
از دهکده خیش بیرونشان کنید.
و این خود دلیل بر سفاهت قوم لوط است که اصلا معترض جواب از سوال لوط نشده، در مقام جواب چیزی گفتند که هیچ ربطی به سوال او نداشت، چون جواب به سوال لوط یا به اعتراف به آن است و یا به این است که با دلیل آن را ابطال کنند، و قوم لوط چنین نکردند، بلکه او را به خاطر اینکه مردی غریب و خوشنشین در شهر است خار شمرده و کلامش را بی ارزش دانسته، گفتند: شهر از ماست و این مرد در این شهر خوشنشین است و کس و کاری ندارد، او را نمی رسد به اینکه به کارهای ما خردگیری کند.
پاسخ قومش جز این نبود که گفتند:
از دهکده خیش بیرونشان کنید که اینان خود را پاکیزه قلمداد می کنند.
آیات 83 و 84 دلالت دارند بر اینکه جز اهل خانه لوط هیچ کس در آن قریه ایمان نیاورده بودند.
پس او را با کسانش نجات دادیم مگر زنش را که قرین بازماندگان بود. آنگاه بارانی عجیب بر آنان بباراندی. بنگر تا عاقبت بدکاران چسان بود.
با اینکه در اینجا انتظار می رفت عذابی ذکر شود، مزالک اسمی از عذاب نیامده و به جای آن فرستادن باران را ذکر فرموده. برای این بود که بفهماند عذاب و هلاکت قوم لوط به وسیله باران بوده و به همین جهت باران را نکره آورده تا بفهماند باران مزبور از بارانهای معمولی نبوده، بلکه بارانی مخصوص و از جهت قرابت و شدت اثر بی سابقه بوده است، چنان که در جای دیگری از قرآن درباره این باران توضیح داده است. آیات 76 تا 83 سوره هود.
فرشتگان به او گفتند: ای ابراهیم، از این سخنان که از در شفاعت میگویی درگذر که امر پروردگارت فرا رسیده و عذابی بر آنان نازل میشود که به هیچ وجه برگشتنی نیست.
این آیه شریفه حکایت پاسخی است که فرشتگان به ابراهیم علیه السلام داده و مجادله آن جناب را قطع کردند و آن جناب بعد از شنیدن آن قانع شد و دیگر دنبال نکرد، چون فهمید که اصرار کردن در برگرداندن عذاب از قوم لوط هیچ فایده ای ندارد، چون قضای الهی در آن باره رانده شده و عذابشان حتمی گشته و خواه نخواه واقع خواهد شد. پس این که گفتند:
ای ابراهیم، از این سخنان که از در شفاعت میگویی درگذر،
معنایش این است که از این وساطت و جدال صرف نظر کن و هیچ طمعی به نجات آنان مبند که طمعی خام و ناشدنی است و امر پروردگار تو به مرحله ای رسیده که با هیچ دافعی دفع نمی شود و با هیچ مبدلی تبدیل نمی گردد و به زودی عذابی بر آنان نازل می شود که به هیچ وجه از آنان دفع شدنی نیست، پس حکم تنها از آن خداست و هیچ کس که بتواند حکم او را به عقب بیندازد وجود ندارد.
و همین که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از دیدن آنان که به صورت جوانانی زیباروی مجسم شده بودند سخت ناراحت شد، چون مردمش به آسانی از آن گونه افراد زیباروی نمی گذشتند و خود را در برابر قوم بیچاره یافت و زیر لب گفت:
امروز روز بلایی شدید است.
فکر لوط از اینکه چگونه آنان را از شر قوم نجات دهد ناتوان شد، چون قوم لوط حرص شدیدی داشتند بر اینکه با این گونه جوانان عمل فحشا مرتکب شوند و انتظار این نمی رفت که معترض این میهمانان نشوند.
در همین لحظه مردم آلودش با حرص و شوقی و عزم ناپذیر به طرف میهمانان لوط شتافتند، چون قبل از این ماجرا اعمال زشتی در همجنس بازی داشتند. لوط گفت:
ای مردم، این دختران من در سنین ازدواجند، می توانید با آنان ازدواج کنید، برای شما پاکیزه ترند، از خدا بترسید و آبروی مرا در مورد میهمانانم نریزید، آخر مگر در میان شما یک مرد رشد یافته نیست؟
قوم لوط در ارتکاب فحشا جسور شده بودند و هیچ باکی نداشته، بلکه معتاد به آن بودند. نه حیا مانعشان می شد و نه زشتی عمل، نه موعظه آنان را از عمل منزجر می کرد و نه مذمت، برای اینکه عادت هر کار زشتی را آسان و هر عمل منکر و بلکه بی‌شرمانه‌ای را زیبا می سازد. قوم لوط به طرف میهمانان لوط هجوم آوردند به طوری که یکدیگر را هل می دادند. لوط در بیچارگی و ناعلاجی به قوم خود می گوید که این دختران من در اختیار شمایند و اینها برای شما بهترند. لوط سابقه این قوم را دارد و می فهمد که آن قوم به علت اینی که ملکه فسق و فحشا در دلهایشان رسوخ کرده بوده، دیگر گوش شنوایی برایشان باقی نمانده بود و هیچ زاجری منزجرشان نمی کرده و هیچ موعظه و نصیحتی به خرجشان نمی رفته و به همین جهت جناب لوط در اولین کلامی که به آنان گفته دختران خود را بر آنان عرضه کرده و سپس گفته است:
از خدا بترسید و مرا نزد میهمانانم رسوا نکنید.
وقتی لوط علیه السلام دید که قوم همگی بر سوء قصد علیه میهمانان یک دست شدند و صرف موعظه یا خشونت در گفتار آنان را از آنچه میخواهند منصرف نمی کند، تصمیم گرفت آنها را از این راه فحشا باز بدارد و منظورشان را از راه حلال تأمین کند، از طریقی که گناهی بر آن مترتب نمی شود و آن مسئله ازدواج است. لذا دختران خود را به آنان عرضه کرد و ازدواج با آنان را برایشان ترجیح داد و گفت: ازدواج با این دختران پاکیزه تر است و یا این دختران پاکیزه ترند.
گفتند:
ای لوط، تو خوب می دانی که سنت ما به ما اجازه نمی دهد که معترض دخترانت شویم و تو خوب می دانی که منظور ما در این هجوم چیست.
آنچه در اینجا لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که قوم لوط نگفتند ما حقی در دختران تو نداریم، بلکه گفتند:
تو از پیش می دانستی که ما حقی در دختران تو نداریم.
و بین این دو عبارت فرقی است روشن، چون ظاهر عبارت دوم این است که خواستند سنت و روش قومی خود را به یاد آن جناب بیاورند و بگویند تو از پیش می دانستی که ما هرگز معترض ناموس مردم آن هم از راه زور و قهر نمی شویم، و یا بگویند تو از پیش می دانستی که ما اصولا با زنان جمع نمی شویم. لوط علیه السلام هم همواره آنان را از این سنت زشت منع می کرده و بدون تردید وقتی انجام عملی چه خوب و چه بد در میان مردمی سنت جاریه شد، حق هم برای آنان در آن عمل ثابت می شود و وقتی ترک عملی سنت جاریه شد، حق ارتکاب آن نیز از آن مردم سلب می شود. و کوتاه سخن این که قوم لوط نظر آن جناب را به خاطرات خود او جلب کرده و به یادش آوردند که از نظر سنت قومی ایشان حقی به دختران او ندارند، زیرا آنها از جنس زنانند و خود او می داند که منظورشان از حمله ور شدن به خانه اش چیست.
لوط گفت:
ای کاش در بین شما نیرو و طرفدارانی می داشتم و یا برای خودم قوم و عشیره‌ای بود و از پشتیبانی آنها برخوردار می شدم.
از ظاهر کلام برمی آید که لوط علیه السلام بعد از آن که از راه امر به تقوای الهی و ترس از خدا و تحریک حس جوان مردی در حفظ موقعیت و رعایت و حرمت خیش اندرزشان داد تا معترض میهمانان او نشوند و نزد میهمانان آبرویش را نریزند و خجالتش ندهند و برای اینکه بهانه را از دست آنان بگیرد تا آنجا پیش رفت که دختران خود را بر آنان عرضه کرد و ازدواج با دخترانش را پیشنهاد نمود و بعد از آن که دید این اندرز مؤثر واقع نشد استغاثه کرد و یاری طلب نمود تا شاید در میان آنان رشد یافته‌ای پیدا شود و او را علیه مردم یاری نموده مردم را از خانه او بیرون کند، ولی دید کسی اجابتش نکرد و هیچ مرد رشیدی یافت نشد تا از او دفاع کند و به یاری او برخیزد، لذا دیگر راهی نیافت جز این که حزن و اندوه خود را در شکل اظهار تمنا و آرزو ظاهر کند و بگوید: ای کاش در میان شما یک یار و یاوری می داشتم تا با کمک او شر ستمکاران را از خود دور می کردم. و منظورش از این یاور همان رجل رشیدی بود که در استغاثه خود سراغ او را می گرفته و یا رکنی شدید و محکم می داشتم، یعنی قوم و قبیلهی نیرومند می داشتم تا آنها شر شما را از من دفع می کردند.
فرشتگان گفتند: ای لوط، غم مخور، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، شر این مردم به تو نخواهد رسید، پس با خاطری آسوده از این بابت دست بچه هایت را بگیر و از شهر بیرون ببر. البته مواظب باش احدی از مردم متوجه بیرون رفتنت نشود و از خاندانت تنها همسرت را به جای گذار که اونیز مانند مردم این شهر به عذاب خدا گرفتار خواهد شد و موعد عذابشان صبح است و مگر صبح نزدیک نیست.
فرستادگان پروردگار به آن جناب گفتند: مردم هرگز به تو نمیرسند. و عبارت هرگز به تو نمیرسند کنایه از این است که بر تحقق دادن خواسته خود قادر نیستند و معنای جمله این است که وقتی ماجرا بدین جا رسید که گفته های لوط کمترین اثری نبخشید، فرشتگان الهی خودشان را به وی معرفی نموده گفتند:
ما از جنس بشر نیستیم، ما فرشتگان پروردگار تو هستیم.
و بدین وسیله آن جناب را خوشحال کردند و فهمید که مردم دستشان دانها نخواهد رسید و نمی توانند به خواسته خود برسند و به حکم این کلام الهی خدای تعالی دیدگان آنهایی که به سوی شر سرعت می گرفتند و بر در خانه حضرت لوط علیه السلام ازدحام کردند را نابینا کرد و از دیدن پیش پای خود محرومشان ساخت.
پس همین که امر ما آمد، سرزمینشان را زیر و رو نموده، بلندیهایش را پست و پستیهایش را بلند کردیم و بارانی از کلوخ بر آن سرزمین باریدیم، کلوخهایی چون دانه های تسبیح ردیف شده.
منظور از وقتی امر ما به عذاب بیامد این است که امر خدای تعالی به ملائکه است به این که آن قوم را عذاب کنند و می فرماید ما آن قریه را زیر و رو کردیم، بلندی آن سرزمین را پست ساخته و بر سر خود آنها واژگون ساختیم و سنگهایی از جنس کلوخ بر آنان بباریدیم، سنگهایی مرتب و پشت سر هم که تک تک آنها نزد پروردگارت و در علم او علامت زده شده بودند و به همین جهت یک دانه از آنها از هدف به خطا نرفت، چون برای خوردن به هدف انداخته شده بود.
کلوخهایی که در علم پروردگارت نشاندار بودند و این عذاب از هیچ قومی ستمگر به دور نیست.
قرآن در این آیه می خواهد ظالمین و ستمکاران اهل مکه و یا مشرکین از قوم رسول صلی الله علیه و آله و سلم را تهدید کند و معنای آن این است که باریدن چنین سنگهایی بر ستمکاران مکه بعید نیست و یا معنایش این است که این قریه های قوم لوط که خسف شدند از ستمکاران مکه دور نیست و فاصله زیادی ندارد، چون در سر راه مکه به شام واقع است.
قوم لوط هم انذار را تکذیب کردند و ما بادی سنگاور بر آنان فرستادیم و به جز خاندان لوط که در سحرگاهان نجات دادیم همه را هلاک کردیم و نجات ایشان نعمتی بود از ما تا همه بدانند بندگان شکرگزار را این چنین جزا می دهیم. با اینکه لوط ایشان را از عذاب ما انذار کرده بود، ولی همچنان در جدال خود اصرار ورزیدند و نسبت به میهمانان او قصد سو و منافی عفت کردند. ما چشمهایشان را کور کردیم و گفتیم بچشید عذاب و انذار مرا. سرانجام صبحگاهان عذاب پیوسته به ایشان رسید و گفتیم بچشید عذاب و انذار مرا.
در این آیات به بادی اشاره می شود که با خود ریگ و سنگ بیاورد و مراد از آن بادی است که بر قوم لوط مسلط شد و سجیل منزود بر سر آنان ریخت و می فرماید ما ایشان را نجات دادیم. برای اینکه نجات نعمتی باشد از ناحیه ما، نعمتی که ایشان را بدان اختصاص دادیم، چون ایشان نسبت به ما شاکر بودند و جزای شکر در درگاه ما نجات است. و همچنین می‌فرماید که سوگند می‌خورم که لوط قوم خود را از دستگیر کردن ما زنهار داد، ولی آنها با وی در انذار و زنهارش مجادله کردند. می‌فرماید پس بچشید عذاب مرا، و غرض از این التفات این بوده که بیشتر توبیخشان کرده باشد و کلمه نذر مصدری است به معنای اسم مفعول، یعنی آن چیزی که مردم را با آن انذار می کنند و آن عبارت است از عذاب و معنای آیه روشن است.